بیگانه، نوشته آلبر کامو، قسمت دوم.
تمام هفته را حسابی کار کردم. ریمون پیشم آمد و گفت نامه را فرستاده است. دو دفعه با امانوئل به سینما رفتم و او آنچه را که از روی پرده می گذشت نمی فهمید. آن وقت می بایست برایش توضیح بدهم. دیروز شنبه بود. همانطور که قرار گذاشته بودیم ماری آمد. خیلی دلم برایش رفت. زیرا پیراهن قشنگ راه راه قرمز و سفیدی پوشیده بود و صندل‌های چرمی به پا داشت. از زیر لباس پستانهای سفتش خود نمایی میکرد و سوختگی آفتاب به او صورتی شبیه به گل داده بود. اتوبوسی گرفتیم و به چند کیلومتری الجزیره به کناره دنجی رفتیم که در میان تخت سنگهای دریایی فشرده شده بود و از طرفی خشکی به نیهای ساحلی ختم میشد. آفتاب ساعت 4 زیاد گرم نبود، اما آب با امواج زیر و رو کشیده و تنبلش و ولرم بود. ماری یک بازی به من یاد داد. در حال شنا کفها را روی امواج در دهان خود جمع می کرد و فوراً تاق باز می شد و کفها را به طرف آسمان می پاشید. این کار سبب می شد که توری ولرم به صورت من می ریخت، اما مدتی نگذشت که دهانم از شوری و تلخی نمک سوخت. آنگاه ماری خودش را به من رساند و در آب به گردنم آویخت. دهانش را به دهان من چسبانید. زبانش لبهای سوزان مرا تازه کرد و لحظه‌ای به همین طرز در آب غلتیدیم. وقتی که در کنار لباس پوشیدیم، ماری با چشمانی درخشنده مرا نگاه می کرد. او را در آغوش گرفتم. از این لحظه به بعد دیگر حرفی نزدیم. من او را به سینه‌ام چسبانیده بودم و عجله داشتیم که زودتر اتوبوسی بگیریم و برگردیم و به خانه‌ام برویم و خود را روی تخت بیندازیم. پنجره‌ام را باز گذاشتم و احساس گذر شب تابستان روی بدن‌های سوخته من لذتی داشت. امروز صبح ماری ماند و به او گفتم که نهار را با هم خواهیم خورد. برای خرید گوشت پایین رفتم. موقع برگشت صدای زنی از اتاق ریمون به گوش رسید. کمی بعد سالمونه پیر به سگش قرلند کرد. ما صدای کفش او و چنگال حیوان را روی پله های چوبی پلکان شنیدیم و بعد گفت کثیف متعفن. آنها رفتند توی کوچه. سرگذشت پیر مرد را برای ماری نقد کردم و او خندید. یکی از پیژامه‌های مرا که آستین‌هایش را بالا زده بود پوشید. هنگامی که خندید دوباره دلم هوایش را کرد. لحظه بعد پرسید آیا دوستش دارم؟ در جواب گفتم این حرف مفهومی ندارد و خیال می کنم نه. او قیافه غمگینی گرفت، اما هنگام تهیه نهار بیان که هیچ موضوعی در کار باشد باز خندید. به قسمی که او را بوسیدم. در این لحظه بود که سر و صدای جنجالی از اتاق ریمون برخاست. ابتدا صدای زیر زنی بود و بعد صدای ریمون شنیده شد که می گفت تو مرا گول زدی، تو مرا فریب دادی، می خواهم به تو بفهمانم مرا گول زدی. چند صدای سنگین شنیده شد و زن جیغ کشید و با چنان فریاد وحشتناکی که ناگهان راه رو از مردم پر شد. ماری و من نیز خارج شدیم. زن دائما فریاد میکشید، ریمون دائما میزد. ماری به من گفت که این عمل خیلی وحشیانه است و من جوابی ندادم. از من خواهش کرد بروم پاسبان صدا کنم، ولی به او گفتم که پاسبانها را دوست نمیدارم. به علاوه پاسبانی با مستأجر طبقه دوم که لوله کش بود آمد. پاسبان در ریمون را کوبید که دیگر صدایی شنیده نشد. محکمتر به در زد و پس از لحظه ای صدای گریه زن بلند شد و ریمون در را باز کرد. سیگاری به لب داشت و قیافه حق به جانبی به خود گرفته بود. زن به طرف در دوید و به پاسبان گفت که ریمون او را زده است. پاسبان گفت اسمت؟ ریمون جواب داد. پاسبان گفت وقتی با من حرف میزنی سیگارت رو از دهانت بردار. ریمون مردد ماند. نگاهی به من کرد و سیگارش را در دستش نگاه داشت. در این لحظه پاسبان با تمام کف دستش سیلی سنگین و محکمی روی گونه او زد. سیگار چند متر دورتر پرتاب شد. ریمون قیافش تغییر کرد اما در آن لحظه چیزی نگفت و بعد با لحنی از سر فروتنی پرسید آیا میتواند از سیگارش را بردارد؟ پاسبان گفت که میتواند و افسود اما دفعه دیگر فهمیده ای که پاسبان یک پهلوان کچل نیست. در تمام این مدت دختر گریه میکرد و پشت سر هم میگفت او مرا زده است، او جاکش است. آنگاه ریمون گفت آقای پاسبان، کجای قانون نوشته شده که به یک مرد بگویند جاکش؟ ولی پاسبان دستور داد که خفه بشود. آنگاه ریمون به طرف دختر برگشت و به او گفت دختر جان، صبر کن، باز هم یک دیگر را خواهیم دید. پاسبان به او گفت که خفه بشود و گفت که دختر راه بیفتد و او در اتاقش بماند و منتظر باشد تا از کلانتری احضارش کند و افسود که ریمون باید خجالت بکشد از آنکه آنقدر مست است که اینجور می‌لرزد. در این هنگام ریمون جواب داد من مست نیستم آقای پاسبان، فقط اگر مقابل شما می‌لرزم دست خودم نیست. ریمون در اتاقش را بست و همه رفتند. ماریا من دوباره مشغول به تهیه نهار شدیم. اما او گرسنه نبود. تقریبا همه را من خوردم. او ساعت 1 رفت و من کمی خوابیدم. نزدیک ساعت 3 در اتاق را کوبیدند و ریمون داخل شد. من همانطور دراز کشیده بودم و او کنار تخت خوابم نشست. مدتی ساکت ماند و من پرسیدم قضیه از چه قرار گذشته است. برایم شرح داد که او آنچه را که می‌خواست دست کرده اما آن زن یک سیلی به او زده بوده و آن وقت او کتکش زده بوده است. بقیه را هم خودم دیده بودم. به او گفتم به نظر می‌آمد که اکنون آن زن کاملا به سزای خود رسیده است و او باید راضی باشد. نظر خودش هم همین بود و گفت که پاسبان عمل بیهوده‌ای انجام داده و عمل او در کتک‌هایی که آن زن خورده تأثیری نداشته است و افسود که پاسبان‌ها را به خوبی می‌شناسد و می‌داند که چگونه باید با آنها کنار آمد. آنگاه از من پرسید آیا هیچ منتظر بودم او به سیلی پاسبان جوابی بدهد؟ جواب دادم که من به کلی هیچ انتظاری نداشتم و گفتم علاوه بر این پاسبان‌ها را دوست ندارم. ریمون قیافه خیلی راضی داشت. از من سوال کرد آیا مایلم با او بیرون بروم؟ من بلند شدم و به شانه زدن موهایم پرداختم. آنگاه به من گفت که باید شاهد او باشم. برای من فرقی نداشت اما نمیدانستم چه باید بگویم. به عقیده ریمون کافی بود شهادت بدهم که این دختر او را فریب داده است. من قبول کردم که شاهد او باشم. خارج شدیم و ریمون به من یک عرق عالی داد. بعد خواست یک دست بیلیارد بازی کند و من خوب بازی نکردم. بلافاصله میخواست به جنده خانه برود اما من گفتم نه، چون آنجا را دوست نداشتم. آنگاه آهسته آهسته مراجعت کردیم و او به من گفت از اینکه موفق شده است رفیقی خود را تنبیه کند چقدر خوشحال است. من او را خیلی مهربان و مؤدب یافتم و فکر کردم که چقدر خوش گذشت. از دور در آستانه در سالمونه پیر را دیدم که حالت مضطربی داشت. وقتی نزدیک شدم دیدم سگش همراهش نیست. تمام گوشه را نگاه میکرد. روی پاشنه پای خود به هر طرف میچرخید. سعی میکرد در تاریکی دالان نفوذ کند. زیر لب و پشت سر هم کلمات بریده‌ای میگفت و دوباره با چشمهای ریز و قرمز کوچه را ورانداز میکرد. وقتی ریمون ازش سوال کرد که چش است، فوراً جواب نداد. خیلی مبهم شنیدم که این طور زمزمه میکرد: کثیف متعفن. و همینطور تکان میخورد. از او پرسیدم سگش کجاست؟ خیلی خشک جواب داد که رفته است. بعد ناگهان به تندی شروع به صحبت کرد: بنا به عادت او را به میدان عشق بردم. جمعیت زیادی دور دکه غربتی ها بود. ایستادم که نمایش شاه فراری را ببینم و خواستم که برگردم، ولی او دیگر نبود. درست است که مدتی بود در نظر داشتم گردنبند تنگ تری برایش بخرم، ولی هیچ وقت باور نمی کردم که این متعفن این جور از چنگم در برود. ریمون گفت که سگ ها ممکن است که گم بشوند، ولی برخواهند گشت. و برای اثبات ادعایش از سگ‌هایی که ده ها کیلومتر راه پیمودند تا صاحبشان را بیابند مثال آورد. با وجود این پیرمرد بسیار مضطرب بود. او را از من خواهند گرفت، می‌فهمید؟ تازه کاش کسی نگاهش بدارد، اما این امر غیر ممکن است و همه مردم از لکه‌های بدنش مشمئز خواهند شد. پاسبان‌ها او را خواهند کشت، حتما اینطور است. به او گفتم که به استبل نگهداری حیوانات گم شده مراجعت کند و سگش را در مقابل مزدی که می پردازد برگرداند. از من پرسید آیا این مزد این کار خیلی گران است؟ من نمی دانستم. آن وقت او خشمناک شد. پول برای این موجود متعفن خرج کنم؟ آه کاش فقط سقط شود. و بنا کرد به حیوان به فوش دادن. ریمون خندید و داخل منزل شد. من به دنبال او تو رفتم و در راه رو از هم جدا شدیم. یک لحظه بعد صدای پیرمرد را شنیدم که در را کوبید. وقتی در را باز کردم، لحظه در آستانه آن ایستاد و به من گفت: معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام. او را به داخل خواندم ولی او نخواست. چشمانش را به نوک کفشش دوخته بود و دستهای لکه دارش میلرزید. بیان که به صورتم نگاه کند از من پرسید: آیا کسی سگ را برایم نمی گیرد؟ بگویید آقای مرسو، آیا می آیند او را به من برگردانند؟ وگرنه چه بر سر من خواهد آمد؟ به او گفتم که در آن استاب 3 روز سگ ها را به خرج صاحبانشان نگاه خواهند داشت و بعد هر جور که دلشان بخواهد با آنها رفتار خواهند کرد. با سکوت مرا نگاه کرد. بعد به من گفت شب بخیر. در اتاقش را بست و من رفت و آمدش را می شنیدم. تختش صدا کرد و از صدای عجیب و کوتاهی که از تیغه میان 2 اتاق می گذشت فهمیدم که گریه می کند. نفهمیدم چرا به فکر مادرم افتادم. لازم بود که زود بلند شم فردا. گرسنه نبودم و بیشام خوابیدم. ریمون در اداره به من تلفن کرد. گفت که یکی از رفقایش که راجع به من با او صحبت کرده بوده، روز یک شنبه مرا به کلبه ییلاقی خود نزدیک الجزیره دعوت می کند. جواب دادم با کمال میل حاضرم، ولی آن روز را با خانمی وعده دادم. ریمون فوراً جواب داد که او را نیز دعوت می کند. زن دوستش از اینکه در میان یک دست مرد تنها نخواهد بود خوشحال خواهد شد. خواستم فوراً گوشی را بگذارم، چون می دانستم رئیس از این که از شهر به ما تلفن بکند خوشش نمی آید. اما ریمون خواهش کرد که کمی صبر کنم و گفت می توانسته است این دعوت را غروب به اطلاع من برساند، ولی می خواسته مرا از چیز دیگری هم مطلع بسازد، و آن این که یک دست عرب در تمام روز او را تعقیب کرده بودند که در میان آنها برادر رفیقه سابقش دیده می شده. اگر امشب هنگام مراجعت او را نزدیک منزل دیدی، حتما به من خبر بده. جواب دادم بسیار خوب. اندکی بعد رئیس مرا خواست و من در همان لحظه کسل شدم، زیرا فکر کردم الان خواهد گفت کمتر تلفن کنم و بهتر کار کنم. اما ابدا راجع به این مطلب صحبتی نکرد. گفت درباره طرحی که هنوز قطعیت نیافته می‌خواهد با من حرف بزند. فقط نظر مرا درباره مطلب می‌خواست. گفت خیال دارد شعبه‌ای در پاریس باز کند که کارهایش را در همان محل و مستقیماً با کمپانی‌های بزرگ رسیدگی کند و میخواست بداند که آیا من حاضرم با آنجا بروم؟ خب این کار به من اجازه میداد که در پاریس زندگی کنم و همچنین قسمتی از سال را به سفر بگذرونم. شما جوان هستید و به نظر میرسد که این زندگی باید برای شما خوشایند باشد. جواب دادم، بله، اما حقیقتاً برایم فرقی نمی کند. از من پرسید، آیا برایم اهمیت ندارد که تغییری در زندگیم پیدا نمی شود؟ به او گفتم زندگی من در اینجا به طور کلی ناخوشایند نیست. او ناراضی می نمود. به من گفت که همیشه سر بالا جواب می دهم و جاه طلبی ندارم و در امور تجارتی این امر باعث شکست است. آن وقت برگشتم تا کارم را بکنم. بهتر بود که او را ناراضی نکنم. اما دلیلی هم برای تغییر دادن زندگی نمیافتم. وقتی که خوب به وضع خودم دقیق می شدم می دیدم که بدبخت نیستم. انگامی که دانشجو بودم از این نوع جاه طلبی ها در من زیاد بود. اما وقتی که زندگی تحصیلیم را رها ساختم به زودی فهمیدم که این مطلب اصلا اهمیت حقیقی ندارد. شب ماری به سراغم آمد و از من پرسید که آیا حاضرم با او ازدواج کنم؟ جواب دادم برایم فرقی نمی کند. اگر او می خواهد ما می توانیم این کار را بکنیم. آن وقت خواست بداند که آیا دوستش دارم؟ همانطور که یک بار دیگر به او جواب داده بودم جوابش دادم که این حرف هیچ معنایی ندارد ولی بیشک دوستش ندارم. گفت پس در این صورت چرا با من ازدواج میکنی؟ برایش توضیح دادم که این امر هیچ اهمیتی ندارد و اگر او مایل باشد ما میتوانیم ازدواج کنیم. وانگهی این اوست که این تقاضا را دارد و من فقط خوشحالم که میتوانم بگویم بله. آنگاه او به من خاطر نشان ساخت که ازدواج امر مهمی است. جواب دادم نه. لحظه خاموش ماند و ساکت مرا نگاه کرد. بعد حرف زد. فقط میخواست بداند که آیا همین پیشنهاد را از طرف زن دیگری که به او به همین طرز دلبسته بودم میپذیرفتم؟ گفتم طبیعی است. آنگاه پرسید اگر آن زن مرا دوست میداشت؟ و من نمیتوانستم چیزی بگویم. بعد از یک لحظه سکوت دیگر زیر لب زمزمه میکرد که من عجیب هستم و بیشک شاید به همین علت است که مرا دوست می‌دارد. ولی شاید به همین دلیل روزی از من متنفر بشود چون خاموش مانده بودم و چیزی نداشتم که بیافزایم. لبخند زنان بازویم را گرفت و اظهار کرد که می‌خواهد با من ازدواج کند. جواب دادم که هر وقت که مایل باشد این کار را خواهیم کرد. آنگاه راجع به پیشنهاد رئیسم با او صحبت کردم و ماری به من گفت که خیلی مایل است پاریس را ببیند. به او گفتم زمانی در پاریس زندگی کردم و او از من چگونگی آنجا را خواست. به او گفتم جای کثیفی است، کفتر زیاد دارد، حیاتهای تنگ و تاریک، مردم پوستشان سفید است. بعد به راه افتادیم و از خیابانهای بزرگ شهر عبور کردیم. زنها همه خوشگل بودند. از ماری پرسیدم این نکته را درک می کنی؟ جواب داد بله و گفت که حرف مرا می فهمد. یک لحظه هیچ حرف نزدیم. با وجود این می خواستم با من باشد و به او گفتم می توانیم با هم در مهمانخانه سلس شام بخوریم. او خیلی مایل بود اما کار داشت. نزدیک منزل من با او خدافظی کردم. او به من خیره شد. آیا نمیخوای بدانی که چه کاری دارم؟ مسلم بود که میخواستم بدانم ولی بدان نیندیشیده بودم و از این جهت بود که قیافه سرزنش کنندهی به خود گرفت. آن وقت در مقابل قیافه خونسرد من باز هم خندید و برای اینکه دهانش را به طرف من بیاورد با تمام بدنش جانب من حرکت کرد. در مهمانخانه سلس شام خوردم. مدتی بود شروع به خوردن کرده بودم که زن کوچک و عجیبی وارد شد و از من پرسید که می تواند سر میز من بنشیند. طبیعی بود که می توانست. حرکات تندی داشت، با چشمانی درخشان که در صورت کوچکی به شکل سیب قرار داشتند. ژاکت خود را کند، نشست و با حرارت به مطالعه صورت غذا پرداخت. سلست را خواست و فوراً با صدایی که مشخص بود و در این حال تند و جویده بود دستور همه خوراک‌های خود را داد. هنگامی که منتظر پیش غذا بود در کیف را باز کرد. کاغذ چارگوشی با یک مداد از آن بیرون کشید و از پیش حساب غذا را کرد. بعد از جیب کوچک خودش قیمت دقیق آن را به اضافه انعام بیرون آورد و جلوی خود گذاشت. در این موقع پیش غذا را آوردند و او با عجله بلعید. هنگامی که منتظر غذای بعد بود، باز از کیف خود مدادی آبی با مجله‌ای که برنامه‌های هفتگی رادیو را می‌داد درآورد. با دقت زیاد تقریباً یک به یک برنامه‌ها را رسیدگی کرد. چون مجله 10-12 صفحه‌ای نداشت، این کار را به دقت زیاد در تمام مدت غذا ادامه داد. من غذایم را تمام کرده بودم، ولی او هنوز با همان علاقه نخستین به مطالعه مجله مشغول بود. بعد بلند شد، ژاکت خود را با همان حرکت ماشینی پوشید و رفت. چون کاری نداشتم من هم خارج شدم و لحظه دنبالش افتادم. روی لبه پیاده رو بی این که منحرف بشود و یا برگردد با سرعت و اطمینان غیر قابل تصوری راه خود را ادامه می داد. عاقبت از نظرم ناپدید شد و منم به راه طبیعی خودم برگشتم. فکر کردم زن عجیبی بود، ولی خیلی زود فراموشش کردم. در آستانه در اتاقم سالمونه پیر را دیدم. به داخل اتاق بردمش. او اظهار کرد که سگش حتما گم شده است، چون در استبل نگهبان حیوانات هم نبوده است. کارکنان آنجا به او گفته بودند شاید زیر ماشین سقط شده است. پرسیده بود آیا این مطلب را می تواند به وسیله ای از کلانتری ها بپرسد؟ به او جواب داده بودند که کلانتری ها دنبال این کارها نمی گردند، چون هر روز زیاد از این اتفاقات می افتد. به سالمونه پیر گفتم خب می تواند سگ دیگری داشته باشد. ولی او حق داشت به من خاطر نشان سازد که به آن سگ خو کرده بوده است. من روی تخت چون باطمه نشسته بودم و سالمونه جلوی میز روی صندلی قرار گرفته بود. درست روبروی من بود و دستهایش روی زانوهایش بود. همانطور که کلاه فطر قدیمیش را بر سر داشت. آخر جملاتش را زیر سیپیل‌های زرد رنگش می‌جوید. کمی مزاحم بود، ولی کاری نمی‌توانستم بکنم و خوابم هم نمی‌آمد. برای اینکه حرفی زده باشم، از سگش سوالاتی کردم. به من گفت که این سگ را از مرگ زنش تا به حال داشته است. خیلی دیر متأهل شده بوده است. در جوانی هوس هنرپیشگی در سر داشته است. در هنگ در نمایشنامه‌های خنده‌دار نظامی بازی می‌کرده است، اما بالاخره به راه آهن داخل می‌شود که از آن هم پشیمان نیست، زیرا اکنون حقوق بازنشستگی مختصری به او می‌دهند. با زنش خوشبخت نبوده، اما روی هم رفته انسی به هم دیگه داشتند. وقتی که زنش مرده بود خود را خیلی تنها حس کرده بوده است. آن وقت از یکی از رفقای همکارش سگی می‌خواهد و این سگ را که در آن هنگام خیلی بچه بوده است دارا می شود. بایستی با پستانک به او غذا می داده. اما چون یک سگ عمرش از انسان کمتر است، با هم پیر شده بودند. سالمونه به من گفت اخلاق بدی داشت. گاه گاه کلاه من توی هم می رفت، ولی در این حال سگ خوبی بود. من گفتم از نژاد اصلی بود؟ و سالمونه قیافه رضایتمندی به خود گرفت و افسود شما قبل از بیماریش را ندیده بودید. عجب پشم‌های قشنگی داشت. از وقتی که این سگ مرض جلدی را گرفته بوده هر شب و هر روز او را روغن مالی می کرده. ولی به عقیده او مرض حقیقیش پیری بوده و پیری هم علاج ناپذیر است. در این لحظه خمیازه‌ای کشیدم و پیرمرد گفت دیگر باید برود. به او گفتم می تواند باز هم بماند. و گفتم این سانه‌ای که بر سر سگش آمده است متأثرم. از من تشکر کرد. به من گفت که مادرم زیاد سگش را دوست می داشت. وقتی که از او حرف می زند او را مادر بیچاره تان می نامید. خیال می کرد از وقتی مادرم مرده است من باید خیلی بدبخت شده باشم. و من هیچ جواب ندادم. آنگاه به عجله و با لحنی خجل‌زده گفت: می داند که در محله از این که من مادرم را به نوانخانه سپرده بودم پشت سرم حرف ها زدند، اما او مرا می شناسد و می داند که ما به مادرم علاقه داشتم، گرچه هنوز نمی داند چرا. اما جواب دادم که تاکنون نمی دانستم که مردم برای این مطلب پشت سرم بدگویی می کنند، در صورتی که به نظر من مسئله نوانخانه کاری طبیعی بود، زیرا من پول به اندازه کافی برای نگهداری مادرم نداشتم. افسودم که وانگهی مدت‌ها بود که او چیزی نداشت به من بگوید و از این تنهایی کسل می شد. به من گفت: بله، دست کم در نوانخانه رفقایی می یافت. بعد معذرت خواست و خواست که برود بخوابد. اکنون دیگر زندگیش تغییر یافته بود و او حالا نمی دانست چه می خواهد برود بکند. برای اولین بار در طول تمام مدتی که او را می شناختم، با حرکتی خجلت زده دستش را به طرف من دراز کرد و من چروک های پوستش را در دستم حس کردم. کمی خندید و پیش از عزیمت به من گفت: امیدوارم امشب سگ ها صدا نکنند. همیشه گمان می کنم که صدای سگ من است. یک شنبه به زحمت از خواب برخواستم، به طوری که ماری میبایست مرا صدا کند و تکانم بدهد. چیزی نخوردیم زیرا میخواستیم صبح زود به شنا برسیم. حس کردم که از همه چیز خالی هستم و کمی سردرد داشتم. سیگار به دهانم مزه تلخی داشت. ماری مرا مسخره کرد زیرا میگفت قیافه عزا گرفته ای دارم. لباس نخی سفیدی پوشیده بود و موهایش را باز گذاشته بود. به او گفتم که قشنگ شده است و او از شادی خندید. وقتی پایین آمدیم در اتاق ریمون را زدیم. به ما جواب داد که الان خواهد آمد. توی خیابان به علت خستگیم و نیز چون پنجره‌ها را باز نکرده بودیم، روز که از آفتابم باشته بود همچون کشیده به صورتم خورد. ماری از شادی می جهید و پشت سر هم می گفت که چه هوای خوبی است. حالم بهتر شده بود و حس می کردم که گرسنه‌ام. به ماری مطلب را گفتم و او کیف مشمعی خود را نشانم داد که در آن شلوارهای شنا و سفره‌ای گذاشته بود. جز صبر چاره‌ای نداشتم و شنیدم که ریمون در اتاقش را بست. شلوار آبی و پیرهن سفید آسین کوتاهی پوشیده بود و کلاه حصیری بر سر داشت که ماری را به خنده انداخت. ساعدش که سفید سفید بود از پشم‌های سیاه پوشیده شده بود که دل مرا کمی به هم زد. او همانطور که پایین می‌آمد سوت می‌زد و خوشحال به نظر می‌رسید. به من گفت: سلام رفیق، و ماری را مادمازل خطاب کرد. دیشب با هم به کلانتری رفته بودیم و من شهادت داده بودم که آن دختر ریمون را فریب داده است و این قضیه با یک اخطار ساده به ریمون تمام شده بود. در اظهارات من هم هیچ دقتی نکردند. جلوی در راجع به این موضوع با ریمون صحبت کردم. بعد تصمیم گرفتیم با اتوبوس برویم. کنار زیاد دور نبود ولی با این وسیله خیلی زودتر می رسیدیم. ریمون فکر می کرد که رفیقش از اینکه ما اینقدر زود خواهیم رسید چقدر خوشحال خواهد شد. می خواستیم به راه بیافتیم که ریمون ناگهان به من اشاره کرد که به جلو نگاه کنم. من یک دست عرب را دیدم که به جلوخان دکان تنباکو فروشی تکیه داده بودند. آنها ساکت و به عادت خودشان به ما خیره شده بودند. درست مثل اینکه ما سنگهایی هستیم و یا درختهای خشکی. ریمون به من گفت که دومی از طرف چپ رفیق اوست و دل مشغول می نمود. افسود که با وجود اینها اکنون این داستان پایان یافته است. ماری حرفهای ما را خیلی خوب نمی فهمید و پرسید که چه خبر است. به او گفتم اینها عربی هستند که با ریمون خورده حسابی دارند. او خواست که فوراً برویم. ریمون خودش را گرفت و خندید و گفت که باید عجله کرد. به طرف ایستگاه اتوبوس که زیاد دور نبود حرکت کردیم و ریمون به من اطلاع داد که عرب ما را تعقیب نمی کنند. من به عقب برگشتم. آنها به همان ترتیب در جای خودشان بودند و به همان خون سردی مکانی را که ما تازه ترک کرده بودیم نگاه می کردند. اتوبوس گرفتیم. ریمون که به نظر می آمد کاملا تسکین یافته است، مرتبا برای ماری خوشمزگی می کرد. حس کردم که ما از ماری خوشش می آید، ولی ماری تقریبا جوابی به او نمی داد. فقط گاه گاه لبخند زنان او را نگاه می کرد. در حومه الجزیره پیاده شدیم. کناره از ایستگاه اتوبوس چندان دور نبود، ولی بایستی از تپه کوچکی که مشرف به دریا بود و به طرف کناره سرازیر می شد بگذریم. تپه سنگ‌های زرد و گل‌های وحشی سفیدی که روی زمینه آبی سیر آسمان پیدا بود پوشیده بود. ماری کیف مشمعی خود را به گل‌ها می‌زد و آنها را پرپر می‌کرد و بدین وسیله خود را مشغول می‌ساخت. از وسط ویلاهای کوچک که با نرده‌های سبز یا سفید رنگ احاطه شده بودند گذشتیم. که بعضی ها با ایوانهای سر تا سریشان زیر درختان گز محو شده بودند و بعضی ها میان سنگهای لخت افتاده بودند. قبل از رسیدن به کنار تپه دریای آرام را و کمی دورتر دماغه به خواب رفته سنگینی را که در آب صاف پیش رفته بود دیدیم. صدای آرام موتوری در هوای ساکت برخاست تا به ما رسید. خیلی دور یک قایق کوچک موتوری را دیدیم که در دریای شفاف با حرکتی نامحسوس پیش می رفت. ماری چند تا زنبق وحشی چید. وقتی از سراشیبی که به دریا منتهی می شد سرازیر شدیم، چند نفر را که برای آبتنی آمده بودند روی کنار دیدیم. رفیق ریمون در کلبه کوچکی که در آن سر کنار واقع بود سکونت داشت. خانه به تخت سنگ ها تکیه کرده بود و پایه هایی که قسمت جلوی آن را نگاه می داشت در آب غوطه ور بود. ریمون ما را معرفی کرد. رفیقش ماسون نامیده می شد. مردی قد بلند و قوی هیکل و چارشانه بود. زنش کوتاه و خپله و مهربان بود و لهجه پاریسی داشت. ماسون فوراً به ما گفت راحت کنیم. و نهار هم مایه سرخ کرده داشتن که هم امروز صبح از دریا صید کرده بود. به او گفتم که منزلش بسیار زیبا است. گفت که روزهای شنبه و یک شنبه و تمام روزهای تعطیل را در اینجا می گذراند. افسود من و زنم با هم می سازیم. درست در این موقع زنش با ماری خندیدند. شاید برای اولین بار حقیقتاً فکر کردم که من هم به زودی ازدواج خواهم کرد. ماسون میخواست آبتنی کند ولی زنش و ریمون نمیخواستن بیایند. سه نفری پایین آمدیم و ماری خود را فوراً به آب انداخت. ماسون من کمی صبر کردیم. او شمرده حرف میزد و من متوجه شدم که عادت دارد هر جمله خود را با دیگر بگویم ختم کند. حتی گرچه این تکه کلام ابداً چیزی به معنای جملهش نمیافزایید. درباره ماری به من گفت دل فریب است و دیگر بگویم زیباست. بعد دیگر من به این عادت او توجهی نداشتم، زیرا داشتم حس می کردم که آفتاب حالم را سر جا آورده است. شنها زیر پایم داشت داغ می شد. میل به شنه را اندکی دیگر به تأخیر انداختم. ولی دست آخر به ماسون گفتم برویم و بعد با هم در آب پریدیم. او به ملایمت وارد آب شد و هنگامی که زمین زیر پایش گم شد خود را رها ساخت. با سینه شنا می کرد ولی به قدری ناشیانه که من از او جدا شدم برای اینکه خود را به ماری برسانم. آب سرد بود و من از شنا کردن راضی بودم. با ماری دور شدیم و چه در حرکاتمان و چه در لذتی که می بردیم موافقت داشتیم. در پهنه دریا تاق باز شدیم و از روی صورت من که به طرف آفتاب برگشته بود خورشید آخرین پرده های آب را که به دهانم جاری بود پس می زد. ماسون را دیدم که به کناره بالا رفت تا توی آفتاب دراز بکشد. از دور بزرگ به نظر می آمد. ماری خواست که با هم شنا کنیم. من خودم را پشت سر او قرار دادم تا اندامش را در آغوش بگیرم. و او به نیروی بازویش به جلو می رفت و در حالی که من از عقب پا می زدم به او کمک می کردم. سر تا سر صبح همه جا شلپ شلپ آهسته آب دنبال ما بود تا اینکه حس کردم خسته شدم. آن وقت ماری را ول کردم و در حالی که منظمن شنا می کردم و نفس عمیق می کشیدم برگشتم. روی کناره به روی شکم کنار ماسون دراز کشیدم و صورتم را روی شنها گذاشتم. به او گفتم خوب بود. و او هم همین عقیده را داشت. کمی بعد ماری آمد. من برای اینکه آمدنش را ببینم برگشتم. ماری از آب شور لذت شده بود و موهایش را به عقب ریخته بود. پهلو به پهلویم دراز کشید و از حرارت بدن او و آفتاب کمی خوابم گرفت. تا ماری مرا تکان داد و گفت که ماسون به منزل برگشته. باید نهار خورد. چون گرسنه بودم فوراً بلند شدم. اما ماری به من گفت که از صبح تا به حال او را نبوسیدم. این مطلب درست بود و من هم بیمیل نبودم. به من گفت بیا توی آب. برای اینکه خود را به آغوش اولین امواج کوچک رها کنیم دویدیم. کمی شنا کردیم و او خودش را به من چسباند. پاهای او را دور پاهای خودم حس کردم و هوسش در دلم آمد. هنگامی که مراجعت کردیم ماسون داشت ما را صدا می زد. گفتم که خیلی گرسنه‌ام و او فوراً به زنش گفت که از من خوشش می آید. نان خوبی بود. من سهم مایه خود را بلعیدم. پشت سر آن گوشت و سیب زمینی سرخ کرده بود. همه بیان که حرف بزنیم غذا می خوردیم. ماسون زیاد شراب می نوشید و پشت سر هم برای من هم می ریخت. موقع قهوه سرم اندکی سنگینی می کرد و سیگار زیاد کشیدم. ماسون و ریمون و من به خاطر من گذشت که ماه اوت را با هم دانگی در کنار بگذرانیم. ماری ناگهان به ما گفت می دانید ساعت چند است؟ ساعت 11:30 است. همه متعجب شدیم. ماسون گفت خیلی زود غذا خوردیم. و این هم طبیعی است زیرا موقع نهار ساعتی است که آدم گرسنه بشود. نفهمیدم چرا این گفته مایی را خنداند. گمان می کنم اندکی زیاد نوشیده بود. آنگاه ماسون از من سوال کرد آیا مایلم با او در کنار گردش کنم؟ زنم به خواب بعد از نهار عادت دارد اما من آن را دوست ندارم. باید راه بروم. همیشه به او میگویم که این گردش برای سلامتی خوب است. ولی خب از اینها گذشته خودش بهتر میداند. ماری اظهار داشت که نزد خانم ماسون میماند تا در شستن ظرفا به او کمک کند. زن کوچک پارسی گفت که برای انجام دادن این کار مردها را باید از خانه بیرون کرد. ما سه نفر بیرون آمدیم. آفتاب تقریبا عمودی روی ریگ ها میتابید و درخشندگیش بر دریا غیر قابل تحمل بود. دیگر هیچ کس در کنار نبود. از کلبه های کناره تپا که مشرف به دریا بود صدای بشقاب و چنگال به گوش می رسید. در حرارت سنگ ها که از زمین بر می خواست نفس کشیدن مشکل بود. ریمون و ماسون برای اینکه صحبت را شروع کنند از چیزها و اشخاصی حرف می زدن که من نمی شناختم و فهمیدم که مدت هاست یکدیگر را می شناسند و یک وقتی نیز با هم زندگی می کردند. به طرف دریا رهسپار شدیم و روی کناره به قدم زدن پرداختیم. گاه گاهی موج کوتاهی که از دیگران بزرگتر بود کفش های پارچه‌ای من را تر می کرد. به هیچ چیز نمی اندیشیدم زیرا آفتاب که روی سر برهنم می تابید مرا به حالت اغما فرو برده بود. در این لحظه ریمون و ماسون چیزی گفتند که من درست نفهمیدم. اما در این موقع خیلی دور در آن سر کناره دو عرب با لباس کار آبی دیدم که به طرف ما می آمدند. به ریمون نگاهی کردم که به من گفت خودش است. ما راه خود را ادامه دادیم. ماسون پرسید چگونه آنها توانستند ما را تا اینجا تعقیب کنند. با خود فکر کردم خب آنها ما را هنگامی که با کیف مخصوص کنار دریا سوار اتوبوس شدیم دیدند. اما چیزی نگفتم. عرب ها آهسته پیش آمدند و اکنون خیلی نزدیک رسیده بودند. ما در رفتار خود تغییری ندادیم و ریمون گفت اگر زد و خوردی در گرفت تو ماسون دومی را بچست. من به رقیب خود می پردازم. تو هم مرسو اگر کسی دیگری رسید با او گلاویز شو. گفتم خب. و ماسون دست های خود را در جیب فرو برد. ریگ ها که فوق العاده گرم شده بودند اکنون به نظر قرمز می آمدند. با قدم‌های مرتب به طرف عرب‌ها پیش می‌رفتیم. مسافت بین ما متدرجاً کم می‌شد. وقتی که به چند قدمی یکدیگر رسیدیم، عرب‌ها ایستادند. ماسون و من قدم‌ها را آهسته تر کردیم. ریمون یک راست به طرف رقیبش رفت و آنچه که به او گفت درست نشنیدم. اما دیگری خودش را آماده کرد که با سر به او ضربتی بزند. آنگاه ریمون ضربه اول را نباخت و فوراً ماسون را خواست. ماسون به طرف آن کسی که تعیین شده بود رفت و دو ضربه با تمام سنگینیش به او وارد آورد. آن دیگری با سر در آب فرو رفت. چند ثانیه‌ای در همین حال ماند و از طرف سرش حباب‌هایی به سطح آب می‌آمد. در این مدت ریمون همچنان رقیبش را می‌کوبید به قسمی که صورتش را پر خون کرده بود. ریمون به طرف من برگشت و گفت: خواهی دید که چه بس بر سرش خواهم آورد. و من فریاد کشیدم: ملتفت باش، چاقو دارد. ولی کار از کار گذشته بود و ریمون بازویش دریده و دهانش شکافته بود. ماسون خیزی به طرف جلو برداشت، اما آن عرب دیگر هم بلند شده بود و خود را پشت آن یکی که مسلح بود رسانیده بود. ما جرأت تکان خوردن نداشتیم. آنها آهسته بین که نگاهشان را از ما بردارند عقب نشینی کردند. با چاقو ما را به حفظ فاصله وادار کرده بودند. همچنان که ما زیر آفتاب بر جای خود میخکوب شده بودیم و ریمون بازوی خود را که خون از آن میچکید در دست میفشرد، آنها وقتی که دیدند به قدر کافی از ما میدان گرفتند به سرعت فرار کردند. ماسون بلا فاصله گفت: اینجا دکتری هست که یک شنبه های خود را روی تپه میگذراند. ریمون خواست فوراً پیشش برود، اما هر بار که حرف می زد از خون زخمش حباب هایی در دهانش درست می شد. ما زیر بازویش را گرفتیم و با عجله هرچه تمامتر خودمان را به کلبه رساندیم و آنجا ریمون گفت که زخم هایش سطحی است و می تواند نزد دکتر برود. او با ماسون رفت و من برای توضیح دادن برای زن هم پیش آنها ماندم. خانم ماسون گریه می کرد و ماری خیلی رنگش پریده بود. توضیح دادن قضیه برای آنها مرا کسل کرد. بالاخره خاموش شدم و در حالی که به دریا نگاه می کردم شروع به سیگار کشیدن کردم. یک ساعت و نیم بعد از ظهر ریمون و ماسون برگشتند. بازوی ریمون بسته شده بود و بر گوشه دهانش مشمع طبی چسبیده بود. دکتر به او گفته بود که هیچ اهمیتی ندارد، ولی ریمون گرفته به نظر می آمد. ماسون سعی کرد که او را بخنداند، اما او همینطور حرف نمی زد. هنگامی که اظهار کرد می خواهد به کنار برود، از او مقصدش را پرسیدیم. به من جواب داد می خواهد هوا بخورد. ماسون و من گفتیم که او را همراهی خواهیم کرد. آنگاه او غضبناک شد و به ما فحش داد. ماسون گفت که نباید او را خشمناک ساخت. با وجود این من به دنبالش روان شدم. مدت زمانی روی کنار قدم زدیم. در این هنگام گرمای آفتاب گیج کننده بود. آفتاب روی شنها و دریا ریز ریز می شد. حس کردم که ریمون می داند به کجا می رود، ولی بیشک این حدس من غلط بود. در آن سر کناره به یک چشمه کوچکی رسیدیم که پشت تخت سنگی از وسط شنها به طرف دریا جاری بود. آن دو عرب آنجا بودند، با لباس کار آبی رنگ و روغنیشان دراز کشیده بودند. کاملا آرام و تقریبا تسکین یافته به نظر می آمدند. سر رسیدن ما هیچ چیز را تغییر نداد. آنکه ریمون را مجروح کرده بود بی این که حرفی بزند به او نگاه می کرد. دیگری در نیلبکی می دمید و در حالی که گوشه چشمی به ما نگاه می کرد پشت سر هم سنوتی را که می توانست از نیش در بیاورد تکرار می کرد. در همه این مدت جز آفتاب و این سکوت و زمزمه ملایم چشمه و سنوت نیلبک چیز دیگری نبود. بعد ریمون دستش را به جیب هفتیرش کرد، ولی رقیبش تکان نخورد و همانطور به یکدیگر نگاه می کردند. من متوجه شدم که آن که نی می زند لای شست پاهایش خیلی از هم باز بود. ریمون بی این که رقیبش را از نظر دور دارد از من پرسید: بزنمش؟ فکر کردم اگر بگویم نه او عصبانی خواهد شد و محققا تیراندازی خواهد نمود. فقط به او گفتم: خب او که هنوز به تو حرفی نزده است. با این وضع تیراندازی به آنها پستی است. از قلب گرما و سکوت همچنان زمزمه آب و نیلبک به گوش می رسید. بعد ریمون گفت: پس من به او فوش خواهم داد و وقتی جواب داد می زنمش. جواب دادم: باشد، اما اگر چاقوش را بیرون نیاورد تو نمی توانی تیراندازی کنی. ریمون داشت کمی عصبانی می شد. آن یکی همینطور می نواخت و هر دو به کوچکترین حرکت ریمون می نگریستند. به ریمون گفتم: ببین، نه، تو با رقیبت گلابیز شو و هفتیرت رو به من بسپار. اگر دیگری مداخله کرد یا رقیب چاقویش را بیرون آورد، من می زنمش. وقتی ریمون هفتیر را به من داد، آفتاب روی آن سرید. با وجود این، ما هنوز سر جای خود میخکوب بودیم. انگار هر چیز در اطراف ما در بروی خیش بسته، بی این که پلک چشم های خود را به هم بزنیم به یکدیگر خیره شده بودیم. در آنجا همه چیز میان دریا و شن و آفتاب و سکوت، دوگانه آب و نیلبک متوقف شده بود. در این لحظه فکر کردم میشود تیراندازی کرد و میشود هم نکرد و این هر دو یکسان است. اما ناگهان عرب ها عقب نشینی کردند و به عقب تخت سنگ خزیدند. آنگاه ریمون و من دوباره به قدم زدن پرداختیم و حال ریمون بهتر به نظر می رسید و از اتوبوس برای برگشتن صحبت کرد. من تا کلبه او را همراهی کردم و هنگامی که او از پله های چوبی بالا می رفت، در حالی که سرم از تابش آفتاب منگ شده بود و در مقابل کوششی که باید برای بالا رفتن از پلکان چوبی و رفتن پهلوی زنها به کار برد، عصبانی بودم. جلوی پله اولی ایستاده بودم، اما حرارت به قدری بود که برایم دشوار بود این طور بی حرکت زیر باران کور کنندهی که از آسمان می بارید بمانم. ایستادن در آنجا یا حرکت کردن، هر دو یک نتیجه داشت. بعد از یک لحظه به طرف کنار برگشتم و به راه افتادم. درخشندگی قرمز همچنان بود. دریا با نفس تند و کفدار همه امواج کوچک خود را روی شنها می دمید. آهسته به طرف تخت سنگ ها قدم می زدم و حس می کردم که پیشانیم زیر آفتاب باد کرده است. تمام این گرما روی من سنگینی می کرد و در مقابل پیش روی من قرار می گرفت و هر بار که وزش بزرگ و گرم آن را روی صورتم حس می کردم، دندانهایم را به هم می فشردم، مشتهایم را توی جیب شلوارم گره می کردم و با تمام قوا سعی می کردم که بر خورشید و بر این مستی تیرهی که مرا از پای درآورده بود فائق شوم. با هر تیغه نوری که از یک دانشن یا از یک صدف سفید یا از یک خرد شیشه می جهید، فکهای من منقبض می شد. مدتی راه رفتم. از دور هیکل کوچک و تیره تخت سنگ را که حاله خیره کننده از نور دریا آن را احاطه کرده بود می دیدم. به چشمه خنک پشت سنگ می اندیشیدم. میخواستم دوباره زمزمه آبش را بشنوم. میخواستم از آفتاب فرار کنم و از کوشش و از گری زنها بگریزم. میخواستم بالاخره سایه و استراحتش را بازیابم. اما وقتی که خیلی نزدیکتر شدم، دیدم رقیب ریمون دوباره برگشته است. او تنها بود، به پشت خوابیده بود، دستش را زیر سرش گذاشته بود، پیشانیش در سایه تخت سنگ بود و باقی بدنش در آفتاب. لباس کار آبیش از گرما دود می کرد. اندکی تعجب کردم. برای من این داستانی بود که پایان یافته بود، بیان که بان بیاندیشم به اینجا آمده بودم. همین که مرا دید کمی بلند شد و دستش را به جیبش کرد. من طبیعتاً هفتیر ریمون را در جیب کتم فشردم. آن وقت او از نو بی این که دستش را از جیب بیرون بیاورد، خود را به عقب رها کرد. من به قدر کافی تقریباً 10-12 متری از او دور بودم. از دور گاه گاه مفهوم نگاهش را از میان پلک‌های نیمه بستش حدس می زدم. ولی در این هوای شعله‌ور تصویرش مرتب در مقابل چشمم می رخصید. صدای امواج حتی تنبلتر و کشیده تر از ظهر بود. این همان آفتاب بود و همان نور روی همان شنهایی که سراسر آنجا گسترده شده بود. اکنون 2 ساعت بود که دیگر روز پیش نرفته بود. 2 ساعت می گذشت که روز در اقیانوسی از فلز گداخته لنگر انداخته بود. از کنار افق لکه کوچک مهی گذشت و من سیاهیش را در کنار نگاهم دیدم، چون از نگاه کردن به مرد عرب باز نمی ایستادم. فکر کردم جز این که عقب گردی بکنم و به این قضیه پایان بدهم کاری ندارم. اما سراسر یک کناره گداخته از آفتاب پشت سرم فشرده شده بود. چند قدم به طرف چشمه برداشتم. مرد عرب حرکت نکرد. با همه اینها هنوز هم به قدر کافی دور بود. قیافش شاید به علت سایه‌ای که روی صورتش افتاده بود خندان می‌نمود. صبر کردم. سوزش آفتاب گونه‌هایم را فرا می‌گرفت و حس کردم که قطره‌های عرق میان ابروهایم جمع شده است. همان آفتابی بود که در روز به خاک سپردن مادرم دیده بودم و مثل آن روز مخصوصاً پیشانیم درد می‌کرد و تمام رگ‌هایش با هم زیر پوست می‌زدند. به علت این سوزش که دیگر تاب تحملش را نداشتم حرکتی به جلو کردم. می دانستم که حماقت است. می دانستم که با برداشتن یک قدم خود را از شر گرمای آفتاب نجات نخواهم داد. اما یک قدم برداشتم. تنها یک قدم به جلو و این بار مرد عرب بیان که از جای خود بلند شود چاقو را از جیب خود درآورد و در آفتاب آن را به رخ من کشید. نور روی تیغه فولادیان تابید و همچون تیغه دراز درخشانی بر پیشانیم خود. در همین لحظه ناگه هم قطرات عرقی که در ابروانم جمع شده بود بر روی پلک هایم سرازیر شد و آنها را با پرده زخیم و ولر می پوشاند. چشم هایم در پس این پرده اشک و نمک کور شده بود. دیگر چیزی جز سنج های خورشید را روی پیشانیم حس نمی کردم و به طور نامحسوسی تیغه درخشانی را که در مقابلم همچنان از چاقو می جهید می دیدم. این شمشیر سوزان مژگانم را می خورد و در چشمان دردناکم فرو می رفت. در این موقع بود که همه چیز لرزید. دریا دمی سنگین و سوزان زد. به نظرم آمد که آسمان سراسر پهنه گستردهش را برای فرو باریدن آتش شکافته است. همه وجودم کشیده شد و دستم روی هفت‌تیر منقبض شد. ماشه رها شد و من شکم صاف قنداق هفت‌تیر را لمس کردم. در این موقع بود که در صدای خشک و در این حال گوش خراش همه چیز شروع شد. من عرق آفتاب را از خود دور کردم. فهمیدم که موازنه روز را و سکوت استثنایی کناره دریایی را که در آن شادمان بودم به هم زدم. آن وقت 4 بار دیگر 7 تیر را روی جسد بی حرکتی که گلوله ها در آن فرو می رفت و ناپدید می شدند خالی کردم. و این همچون 4 ضربه کوتاه بود که بر بدبختیم می نواختم.
بلافاصله پس از بازداشتم چندین مرتبه مورد بازرسی قرار گرفتم، اما همه بازپرسی‌های درباره هویت من بود که زیاد دوام نمی‌یافت. ابتدا در کلانتری چنین به نظر می‌رسید که هیچ کس توجهی نسبت به کار من ندارد. برعکس 8 روز بعد قاضی بازپرس مرا با کنجکاوی نگریست، اما ابتدای کار فقط از من اسمم، نشانیم، شغلم، تاریخ و محل تولدم را پرسید. بعد خواست بداند وکیل گرفتم یا نه. اذعان کردم که نگرفتم، ولی برای اینکه بدانم از او پرسیدم آیا محققاً لازم است که وکیلی انتخاب کنم؟ گفت چطور؟ جواب دادم که من کارم را بسیار ساده می‌بینم. او خندید و گفت این هم عقیده است. با وجود این قانون جلوی ماست. اگر شما وکیل انتخاب نکنید، ما برای شما تعیین خواهیم کرد. و من فکر کردم چه بهتر که دستگاه دادگستری حتی این جزئیات را نیز به عهده گرفته. همین مطلب را به او گفتم. حرف مرا تایید کرد و نتیجه گرفت که قانون خوب وضع شده است. ابتدا این مرد را جدی نگرفتم. او مرا در اتاقی که پرده‌های زیادی اطرافش را پوشانده بود پذیرفت. روی میزش فقط یک چراغ بود که صندلی راحتی مرا که روی آن نشانیده شده بودم روشن می‌کرد، در حالی که خودش در تاریکی می‌ماند. مدت‌ها پیش وصف چنین منظره‌ای را در کتاب‌ها خوانده بودم و همه چیز به نظرم بیش از یک بازی نیامد. برعکس، پس از مکالمه من او را نگاه کردم و وی را مردی بسیار ظریف با چشمانی آبی، درشت و گود افتاده، با سبیلی خاکستری و دراز، موهایی فراوان و تقریباً سفید یافتم. به نظرم آدم خیلی منطقی آمد و از همه مهمتر با وجود حرکات غیر ارادی که دهانش را می کشید و دلالت بر عصبانیت وی می کرد، قیافه‌اش جذاب بود. موقع خروج حتی خواستم با او دست بدهم، اما فوراً یادم آمد که من مردی را کشتم. فردا وکیلی در زندان به دیدنم آمد. مردی کوچک اندام، خپله و بسیار جوان بود که موهایش را به دقت خوابانده بود. با وجود گرما لباسی تیره رنگ به تن داشت و کراوات عجیبی با خطهای درشت سیاه و سفید زده بود. کیفی را که زیر بغل داشت روی تخت خوابم گذاشت. خودش را معرفی کرد و گفت پرونده‌ام را مطالعه کرده است و کار من دقیق است. اگر به او اعتماد داشته باشم، او در موفقیت شک نخواهد داشت. از او تشکر کردم و به من گفت حالا به اصل موضوع وارد شویم. روی تخت خواب نشست و توضیح داد که از زندگی شخصی من اطلاعاتی جمع‌آوری کردند. فهمیدند که مادرم به تازگی در نوانخانه مرده است. بعد هم در مارانکو تحقیقات کردند. بازپرسان دریافتند که در روز به خاک سپردن مادرم من بی‌حسی و بی‌قیدی نشان دادم. بعد به من گفت ملتفت هستید؟ از اینکه این مطلب را از شما میپرسم ناراحت میشوم، ولی مطلب خیلی مهم است و اگر من نتوانم چیزی برای جواب گفتن به این مطلب بیابم، دلیل بزرگی برای اتهام به شمار خواهد رفت. میخواست به او کمک کنم. از من پرسید آیا آن روز اندوهگین بودم؟ این سوال مرا بسیار متعجب ساخت و به نظرم رسید که اگر همچون سوالی را من مطرح کرده بودم بسیار ناراحت می شدم. با وجود این به او جواب دادم که عادت از خود پرسیدن را مدتی است از دست دادم و برایم دشوار است که از این مطلب چیزی بگویم. بیشک مادرم را خیلی دوست می داشتم، ولی این مطلب چیزی را بیان نمی کرد. آدم های سالم کم و بیش مرگ کسانی را که دوست می داشتند آرزو می کردن. اینجا وکیل کلامم را قطع کرد و خیلی عصبانی به نظر آمد. از من قول گرفت که این جمله را نه در محکمه نه نزد رئیس دادگاه بر زبان نیاورم. با وجود این برایش توضیح دادم که فطرت من طوری است که اغلب احتیاجات جسمانیم احساساتم را مختل می سازد. روزی که مادرم را به خاک می سپردم خیلی خسته بودم و خوابم می آمد. آنچه که یقیناً می توانستم بگویم این بود که ترجیح می دادم مادرم نمرده باشد. اما وکیلم قیافه رضایت آمیزی نداشت و به من گفت این کافی نیست. به فکر فرو رفت. پرسید آیا می توانم بگویم که در آن روز بر احساسات طبیعیم مسلط بودم؟ جواب دادم نه، چون این طور نبود. به طرز عجیبی به من نگاه کرد. مثل اینکه تنفر او را اندکی برمی‌انگیختم. تقریباً با موزیگری به من گفت که به هر صورت مدیر و کارمندان نوانخانه به عنوان شاهد به اظهارات من گوش خواهند داد و این موضوع می‌تواند موقعیت بسیار بدی برای من ایجاد کند. به او خاطر نشان ساختم که این داستان هیچ ارتباطی با کار من ندارد. اما او فقط جواب داد که پیداست من هرگز آشنایی با دستگاه دادگستری نداشتم. بعد با حالتی خشمگین رفت. میخواست نگاهش دارم و به او بفهمانم که من نه از لحاظ اینکه بهتر از من دفاع کند، بلکه طبیعه همدردی او را نسبت به خودم میخواهم، مخصوصا که میدیدم او را ناراحت کردم. او حرف مرا درک نمیکرد و از این رو کمی از من بدش میامد. مایل بودم به او ثابت کنم که من هم مثل همه مردمم، مطلقا مثل همه مردم. اما همه این مطالب حقیق فایده‌ای در بر نداشت و من از روی تنبلی از گفتن این مطالب چشم پوشیدم. کمی بعد باز مرا نزد قاضی بازپرس راهنمایی کردند. ساعت 2 بعد از ظهر بود و این دفعه دفترش غرق در نوری بود که پرده‌های نازک چیزی از شدت آن نمی‌کاستند. خیلی گرم بود. مرا نشاند و با تشریفات زیاد به من اعلام داشت که وکیلم به علت حادثه غیر مترقبی نیامده است و در این صورت من حق دارم که به سوالات او جواب ندهم و منتظر بشوم که وکیلم حاضر شود. ولی من گفتم به تنهایی هم میتوانم جواب بدهم. او با انگشت دکمه روی میزش را فشار داد. منشی جوانی وارد شد و تقریباً پشت سر من قرار گرفت. دو نفری روی صندلی‌های خودمان نشستیم. بازپرسی شروع شد. ابتدا به من گفت اینطور که پیداست شما آدمی کم حرف و سر به تو هستید و در این باره نظر مرا خواست بداند. جواب دادم علتش این است که هیچ وقت چیز مهمی ندارم که بگویم. در این صورت خاموش می‌مانم. مثل بار اول خندید و اقرار کرد که بهترین دلیل همین است و افسود وانگهی این موضوع هیچ اهمیتی ندارد و خاموش شد. به من نگاه کرد و ناگهان بلند شد برای اینکه این مطلب را تند به من بگوید. آنچه که برای من جالب است خود شما هستید. منظور وی را از گفتن این مطلب درست نفهمیدم و جوابی ندادم. افسود که در کار شما چیزهایی وجود دارد که از نظر من پوشیده است. من مطمئنم که شما در درک کردن آنها به من کمک خواهید کرد. گفتم قضایا بسیار ساده است. وادارم کرد که دوباره وقایع آن روز را شرح دهم. من برای او آنچه را که پیش از آن هم گفته بودم به طور خلاصه دوباره حکایت کردم. ریمون کنار دریا، آبتنی، زد و خورد، باز کنار چشمه کوچک، آفتاب و 5 گلوله 7 تیر. در هر جمله او می گفت بسیار خوب، بسیار خوب. وقتی که به جسد افتاده رسیدم، حرفم را با گفتن کلمه خوب تایید کرد. من از این گونه تکرار یک حکایت تنها خسته شده بودم و به نظرم می آمد که هرگز اینقدر حرف نزده بودم. پس از اندکی سکوت بلند شد و گفت می‌خواهد به من کمک کند چون من جلب توجه وی را کردم و به یاری خدا کاری برایم انجام خواهد داد. اما قبلاً باز هم می‌خواست سوالاتی از من بکند. بی مقدمه از من پرسید که مادرم را دوست می‌داشتم. گفتم بله، مثل همه مردم. و منشی که تا این موقع مرتباً ماشین نویسی می کرد مثل اینکه اشتباه ماشین زد چون از کار باز ایستاد و مجبور شد که به عقب برگردد. باز هم بی هیچ دلیل ظاهری قاضی از من پرسید آیا 5 گلوله 7 تیر را پشت سر هم خالی کردم؟ کمی فکر کردم و توضیح دادم که ابتدا اولی را رها کردم و پس از چند ثانیه 4 تای دیگر را. آنگاه او گفت برای چه میان اولین و دومین ضربه تعامل کردید؟ من یک دفعه دیگر منظره کناره گداخته در نظرم مجسم شد و سوزش آفتاب را روی پیشانیم حس کردم. در مدت سکوتی که پس از آن برقرار شد قاضی قیافه مضطربی داشت. نشست. انگشتان خود را میان موهای سرش فرو برد. آرنج‌هایش را روی میز قرار داد و با حالت عجیبی به طرف من خم شد. برای چه به جسدی که بر روی زمین افتاده بود تیر خالی کردید؟ باز هم در اینجا ندانستم چه جوابی بدهم. قاضی دست‌هایش را روی پیشانیش کشید و سؤالش را با لحن اندکی تغییر یافته تکرار کرد. برای چه؟ باید به من بگویید برای چه؟ و من همینطور ساکت بودم. ناگهان او بلند شد. با قدم‌های بلند به انتهای دیگر اتاق رفت و کشوی قفسه‌ای را بیرون کشید. یک صلیب نقره‌ای از آن بیرون آورد و در حالی که آن را تکان می‌داد به طرف من آمد و با صدای لرزانی که کاملاً تغییر یافته بود فریاد کشید: آیا این را می‌شناسید؟ این را؟ گفتم: بله، طبیعی است. آنگاه خیلی تند و با حالتی پرهیجان به من گفت که به خدا ایمان دارد و معتقد است که هیچ انسانی به آن اندازه گناهکار نیست که خداوند نتواند او را ببخشد. اما باید توبه و پشیمانی انسان را به صورت طفلی درآورد که لوح ضمیرش صاف و مستعد هر گونه نقشی است. تمام هیکل خود را روی میز خم کرده بود و صلیبش را تقریباً بالای سر من تکان می‌داد. راستش را بگویم درست در طرز استدلالش دقت نمی‌کردم. نخست به علت اینکه گرمم بود و در اتاقش مگس‌های بزرگی بودند که روی صورتم می‌نشستند و نیز برای اینکه خود او کمی مرا به ترس انداخته بود و در این حال تشخیص می‌دادم که این ترس خنده‌آور است. زیرا از همه اینها گذشته جنایتکار خود من بودم. او باز هم ادامه داد: کم و بیش ملتفت شدم که به نظر او جز یک نقطه تاریک در اقرارهای من وجود ندارد و آن علتی است که مرا واداشت میان خالی کردن تیر اولی و تیرهای بعدی مکث کنم. بقیه جریان خیلی خوب بود، اما او همین یک مطلب را نمی‌فهمد. می‌خواستم به او حالی کنم که در این باره بیهوده سماجت می‌کند، چون نکته اخیر خیلی اهمیتی نداشت. اما او حرفم را قطع کرد و برای مرتبه دوم در حالی که راست ایستاده بود و مرا به جواب دادن تشویق می‌کرد از من پرسید: آیا به خدا اعتقاد دارم؟ جواب دادم: نه. او با تنفر و تحقیر نشست. به من گفت که این محال است. گفت که همه مردم به خدا ایمان دارند، حتی آن کسانی که از او روی برگردانیدند. این ایمان وی بود و اگر روزی در آن شک می‌کرد دیگر زندگیش معنی نداشت. توضیح داد: آیا می‌خواهید که زندگانی من معنایی نداشته باشد؟ به نظرم این مطلب به من مربوط نبود. همین را به او گفتم. اما در این موقع او از روی میز مجسمه مسیح را مقابل چشمانم قرار داد و دیوانه‌وار فریاد کشید: من مسیحی هستم. از گناه تو پیش او آمرزش می‌طلبم. چگونه به کسی که برای خاطر تو رنج برده است ایمان نداری؟ در اینجا درست فهمیدم که مرا تو خطاب می‌کند، ولی دیگر بسم بود. گرما بیش از پیش سنگی می شد. مثل همیشه وقتی می خواستم خودم را از دست کسی که سخنانش را به زحمت گوش می دادم خلاص کنم، حالتی تایید کننده به خود گرفتم و تعجب کردم از اینکه گمان کرد پیروز شده است و گفت: می بینی که به او اعتقاد داری و اکنون می خواهی به او ایمان بیاوری؟ واضح بود که یک بار دیگر گفتم نه و او روی صندلی راحتی خود افتاد. بسیار خسته می نمود. لحظه خاموش ماند و در این مدت ماشین تحریر که از دنبال کردن مکالمه باز نمی ایستاد آخرین جملات را زد. بعد با دقت و اندکی غمگین مرا برانداز کرد و زیر لب گفت: من هرگز روحی متحجرتر از روح شما ندیدم. جانی هایی که تا کنون با من روبرو شدند همه در مقابل این تصویر رنج و اندوه به گریه افتادند. خواستم بگویم که گریه آنها به دلیل آن است که جنایتکارند، اما اندیشیدم که خود من نیز مثل آنها هستم و این فکر بود که نمیتوانستم بر خودم هموارش کنم. آنگاه قاضی بلند شد، مثل اینکه با این حرکت خود خواست بفهماند که بازپرسی تمام شده است. با همان لحن خسته فقط از من پرسید: آیا از عمل خود پشیمانم؟ فکر کردم و گفتم: در خودم بیشتر از پشیمانی واقعی احساس ملال و اندوه می کنم. حس کردم که مقصود مرا درک نکرد، ولی آن روز مطالب دورتر از این نرفت. از این به بعد اغلب قاضی بازپرس را ملاقات می کردم. فقط هر بار با وکیلم همراه بودم. هر بار کار به این منتهی می شد که مرا به روشن ساختن نکاتی از اعترافات قبلی خودم وامی داشتند. از اینکه بگذریم، قاضی و وکیلم درباره براهین و ادله بحث می‌کردند. اما در حقیقت آنها در این لحظات توجهی به من نداشتند. کم کم از هر جهت روش بازپرسی تغییر کرد. به نظر می آمد که قاضی دیگر به من توجهی ندارد و قضاوت خودش را درباره من به صورتی تمام کرده است. دیگر راجع به خدا با من حرفی نزد. من هرگز مانند آن روز اول او را تحریک شده ندیدم. خلاصه گفتگوی ما بسیار صمیمانه شده بود. چند سوال، کمی مکالمه با وکیلم و بازپرسی تمام می شد. حتی به گفته قاضی کار من جریان خودش را طی می‌کرد. گاهی هم که سخن در اطراف مطالب کلی بود، من را هم در آن شرکت می‌دادند. من نفس راحتی می‌کشیدم. در این ساعات هیچ کس بدخواه من نبود. همه چیز به قدری طبیعی، مرتب و به اندازه انجام می‌گرفت که این فکر احمقانه در من ایجاد می‌شد که از قماش آنها شدم. در انتهای 11 ماهی که بازپرسیم ادامه داشت، می توانم بگویم تقریبا از این تعجب می کردم که هرگز به اندازه این لحظات نادر از چیزهای دیگر لذت نبرده بودم. از این لحظات نادری که قاضی مرا تا در اتاقش مشایعت می کرد و در حالی که دستی به شانم می زد با حالت صمیمانه‌ای به من می گفت برای امروز کافی است جناب دشمن مسیح. آنگاه مرا به دست ژاندارم‌ها می‌سپردند. چیزهایی هست که هرگز دوست نداشتم درباره‌شان حرف بزنم. هنگامی که وارد زندان شدم، پس از چند روز فهمیدم که میل ندارم از این قسمت زندگانیم کلمه‌ای به زبان برانم. بعدها فهمیدم که این بی‌میلی‌ها هم دیگر اهمیتی ندارد. در حقیقت روزهای اول واقعاً در زندان نبودم. چون به طور مبهم منتظر حوادث تازه‌ای بودم. این امر پس از اولین و در عین حال آخرین ملاقات ماری برایم دست داد. از روزی که کاغذش را دریافت کردم، نوشته بود چون زن من نیست به او دیگر اجازه نمی‌دهند مرا ملاقات کند. از آن روز به بعد حس می‌کردم که این سلول زندان خانه من است و زندگانیم در اینجا متوقف می‌شود. روزی که بازداشتم کردند، ابتدا مرا در اتاقی زندانی کردند که زندانیان زیادی بیشتر از عرب‌ها در آنجا بودند. آنها همین که مرا دیدند خندیدند. بعد از من پرسیدند که چه عملی مرتکب شدم. گفتم عربی را کشتم و آنها خاموش ماندند. یک لحظه بعد شب فرا رسید. آنها برایم توضیح دادند که چگونه باید بستر حصیرم را برای خوابیدن مرتب کنم. با پیچاندن یک گوشه آن بالشی درست می شد. در تمام شب سازها از سر و صورتم بالا و پایین می رفتن. چند روز بعد مرا به سلول مجردی بردند که در آنجا روی نیمکت چوبی می خوابیدم. یک لگن به جای مستراح و یک تشتک آهنی داشتم. زندان درست بالای شهر قرار گرفته بود و من از روزن کوچکی می توانستم دریا را ببینم. روزی خود را به میله ها آویزان کرده بودم و صورتم را به طرف روشنایی کشیده بودم که نگهبانی داخل شد و به من گفت کسی برای ملاقاتم آمده است. فکر کردم که ماریست. خود او هم بود. برای رسیدن به اتاق ملاقات از دالان درازی، بعد از پلکانی و بالاخره از یک دالان دیگر گذشتیم. به تالار وسیعی داخل شدم که روشنایی از درگاه بزرگی به آن میتافت. تالار به وسیله دو نرده آهنی که درازای آن را قطع میکرد به 3 قسمت شده بود. میان دو نرده فضایی 8 تا 10 متری درست شده بود که ملاقات کنندگان را از زندانیان جدا میساخت. ماری را در مقابل خود با جامه راه راه و صورت آفتاب سوختهش دیدم. پهلوی من 10-12 زنی که بیشترشان عرب بودند ایستاده بودند. ماری از زنان بومی الجزیره احاطه شده بود و میان 2 زن ملاقات کننده قرار گرفته بود. پیرزن ریزه‌ای با لب‌های به هم فشرده و سیاه پوش و یک زن چاق و چله و سربرهنه که خیلی بلند و با حرکات زیاد حرف می‌زد. به علت فاصله میان نرده‌ها ملاقات کنندگان و زندانیان ناچار بودند بلند حرف بزنند. وقتی وارد شدم، همهمه صداها که روی دیوارهای لخت تالار منعکس می شد، نور خیره کننده‌ای که از آسمان بر روی شیشه ها میتابید و در تالار پخش میشد باعث شدند که سرگیجه‌ای به من دست بدهد. سلول زندان خیلی آرامتر و تاریکتر بود. چند ثانیه وقت لازم بود تا به این وضع خوب بگیرم. بالاخره قیافه ها را در روشنایی روز به طور وضوح تشخیص دادم. دیدم نگهبانی در انتهای دیگر دالان میان دو نرده ایستاده است. اغلب زندانیان عرب با خیشانشان روبروی هم چنباتمه نشسته بودند. اینها فریاد نمی کشیدن. با وجود همهمه‌ای که بود، آنها با آهسته صحبت کردن هم حرف همدیگر را می فهمیدن. همهمه سنگینشان که از پایین به بالا می آمد، زمزمه دائمی و بمی برای مکالماتی که بالای سر آنها رد و بدل می شد، فراهم می کرد. همه اینها را بسیار زود دریافتم و به طرف ماری روان شدم. او که به نرده چسبیده بود با تمام قوا به من می خندید. او را بسیار زیبا یافتم اما نتوانستم به او بگویم. با صدای بسیار بلند به من گفت چطوری؟ جواب دادم همچین. او گفت خوب هستی؟ آنچه که می خواهی داری؟ جواب دادم آره همه چیز. خاموش شدیم و ماری همانطور میخندید. زن چاق و چله به طرف همسایه من فریاد میکشید که بیشک شوهرش بود، مردی چهارشانه با موهای بور، نگاهش پاک و بیالایش. صحبتشان دنباله مکالمه‌ای بود که مدتی قبل شروع شده بود. زن با تمام قوا فریاد میکشید، جان نخواست او را نگه دارد. مرد میگفت خب. بهش گفتم وقتی که بیرون آمدی او را پس خواهی گرفت اما او نخواست نگهش دارد. ماری از پهلوی آن زن فریاد کشید که ریمون به من سلام می رساند و من گفتم متشکرم. اما صدای من در صدای همسایم که پرسید آیا حالش خوب است؟ گم شد. زنش خندید و گفت هیچ وقت به این خوبی نبوده است. همسایه دست چپم مرد ریزه جوانی بود که دستهای ظریفی داشت و چیزی نمی گفت. متوجه شدم که او روبروی پیرزن نحیفی قرار گرفته است و با اصرار به یکدیگر نگاه می‌کنند. نتوانستم بیشتر با آنها دقیق شوم، زیرا ماری به طرف من فریاد کشید که باید امیدوار بود. گفتم آره و در این حال به او نگاه می‌کردم و مایل بودم شانه‌اش را از روی پیراهن در هم بفشارم. هوای این پارچه ظریف را کرده بودم و به خوبی نمی دانستم که به غیر از آن به چه چیز امیدوار باشم. بیشک همین مطلب بود که ماری می خواست بگوید، زیرا همینطور می خندید. من جز درخشندگی دندانهایش را و چینهای کوچک اطراف چشمش را نمی دیدم. دوباره فریاد کشید، بیرون می آیی و عروسی می کنی. جواب دادم، همچین خیالی می کنی؟ این جمله را بیشتر برای این گفتم که چیزی گفته باشم. آنگاه او همچنان با صدای بسیار بلند و تند گفت بله و گفت که من تبرئه خواهم شد و ما دوباره به شنا خواهیم رفت. کنار ماری آن زن داد می زد که سبدی در دفتر است و محتویات سبد را یک به یک می شمرد که باید تحویل گرفت چون بالاخره خیلی گران تمام شده بود. همسایه دیگر من و مادرش همانطور به هم نگاه می‌کردند. زمزمه عرب‌ها در پایین پای ما همانطور ادامه داشت. در بیرون به نظر می‌آمد که روشنایی پشت پنجره باد کرده است. نور مثل عصاره تازه میوه روی صورت‌ها روان بود. حس می‌کردم که حال ندارم و می‌خواستم بروم. سر و صدا اذیتم میکرد اما از طرف دیگر میخواستم باز هم از حضور ماری استفاده ببرم. ملتفت نشدم باز چقدر وقت گذشت. ماری از شغلش صحبت میکرد و دائما میخندید. زمزمه، فریادها و مکالمات به هم برخورد میکردن. تنها جزیره سکوت پهلوی من بود در جایی که این جوانک ریزه و آن پیرزن به هم مینگریستن. کم کم عرب ها را بردن. همین که نفر اول خارج شد تقریبا همه سکوت اختیار کردند. پیرزنک خود را به میله ها نزدیک کرده بود و در همین لحظه نگهبان اشاره به پسرش کرد. او گفت به امید دیدار مادر و دست خود را از میان دو نرده برای نشان دادن علامتی آهسته و طولانی به طرف مادرش دراز کرد. پیرزن خارج شد و در همان وقت مردی کلاه به دست داخل گردید و جایش را گرفت. یک زندانی آوردند. با حرارت حرف می زدن ولی آهسته، زیرا دوباره تالار را سکوت فرا گرفته بود. به سراغ رفیق طرف راست من آمدند و زنش بی اینکه آهنگ صدای خود را پایین بیاورد، مثل اینکه هنوز ملتفت نشده بود که دیگر فریاد کشیدن لزومی ندارد، به او گفت مواظب خودت باش و دقت کن. بعد نوبت من رسید. ماری علامتی فرستاد که یعنی مرا می بوسد. پیش از اینکه از نظرش ناپدید شوم دوباره برگشتم. بی حرکت بود. صورت خود را با همان خنده ممتد و در هم فشرده به نرده چسبانیده بود. اندکی بعد بود که به من نامه نوشت. از این لحظه به بعد همان وقایعی روی داد که هرگز مایل نبودم راجع به آنها حرف بزنم. به هر حال در هیچ چیز مبالغه نباید کرد و برای من رعایت این نکته بسیار آسان تر از دیگران بوده است. با وجود این در ابتدای زندانی شدنم چیزی که بر من بسیار ناگوار می آمد این بود که افکاری مانند افکار یک انسان آزاد داشتم. مثلا آرزو می کردم کنار ساحل باشم و به طرف دریا پیش بروم. صدای اولین امواج را زیر کف پایم، داخل شدن بدنم را در آب، آسودگی و استراحتی را که در آن می یافتم پیش خودم مجسم می کردم. و ناگهان حس می کردم که چقدر دیوارهای زندانم به هم نزدیک است. اما این حالت چند ماه دوام یافت. پس از آن جز افکار یک زندانی را نداشتم. منتظر گردش روزانهی می ماندم که در حیات انجام می شد. یا به انتظار ملاقات وکیلم می نشستم. ترتیب بقیه اوقات را هم به خوبی داده بودم. آنگاه غالباً فکر می‌کردم که اگر مجبورم می‌کردند در تنه درخت خشکی زندگانی کنم و در آن مکان هیچ مشغولیتی جز نگاه کردن به کل آسمان بالای سرم نداشته باشم، آن وقت هم کم کم عادت می‌کردم. آنجا هم به انتظار گذشتن پرندگان و یا به انتظار ملاقات ابرها وقت خود را می‌گذراندم. همچنان که در اینجا منتظر دیدن کراوات‌های عجیب وکیلم هستم و همانطور که در آن دنیای دیگر روز شماری می کردم که شنبه فرا برسد تا اندام ماری را در آغوش بکشم. باری، درست که فکر کردم در تنه یک درخت خشک نبودم. بدبخت‌تر از من هم پیدا می شد. وانگهی این یکی از عقاید مادرم بود و آن را غالباً تکرار می کرد که انسان بالاخره به همه چیز عادت می کند. به هر جهت در تصوراتم بیشتر از حد معمول فرا نمی رفتم. ماهای اول سخت بود ولی کوششی که برای تحملشان به کار می بردم به گذشتن آنها کمک می کرد. مثلا میل به زن مرا آزار می داد و این طبیعی بود. من جوان بودم. هرگز به ماری به خصوص نمی اندیشیدم، اما چنان به یک زن، به زنها، به تمام زنهایی که شناخته بودمشان و به تمام مواقعی که آنها را دوست داشته بودم فکر می کردم که سلولم از همه قیافه های آنها پر می شد و از خواهش های من انباشته می گردید. به یک معنی این کار تعادل فکری مرا از بین می برد، اما از طرف دیگر وقت را می کشت. دست آخر این تخیلات وقتی علاقمندی سرنگهبان را که در ساعات قضا با شاگرد آشپز همراه می آمد به دست آوردم پایان یافت. این او بود که ابتدا راجع به زنها با من صحبت کرده بود. به من گفته بود که این مطلب بزرگترین مسئله است که دیگران را عذاب می دهند. به او گفتم من هم مثل آنها هستم و این رفتار را نادرست می بینم. او گفت ولی درست برای همین موضوع است که شما را به زندان می اندازن. چطور؟ برای این موضوع؟ بله، آزادی همین است. شما را از آزادی محروم می کنن. هرگز به این مطلب نیندیشیده بودم. گفتش را تایید کردم. به او گفتم درست است. در صورت وجود زن تنبیهی وجود نخواهد داشت. بله، شما مطالب را می فهمید. شما، نه دیگران. اما دیگران هم به این نتیجه میرسن که خودشان وسیله تسکین خود را فراهم کنند. سپس نگهبان رفت. مطلب دیگر مسئله سیگار بود. هنگامی که وارد زندان شدم، کمربند، بند کفش‌ها، کراواتم و آنچرا که در جیب‌هایم بود، مخصوصاً سیگارهایم را گرفتند. در سلول یک بار تقاضا کردم سیگارها را به من برگردانند، اما گفتند قدغن است. روزهای اول بسیار سخت بود. شاید همین موضوع بود که مرا بیش از همه چیز درمانده کرده بود. قطعات چوبی را که از تخته تخت خوابم می‌کندم می‌جویدم. تمام روز تهوعی دائمی در دل داشتم. نمی‌فهمیدم چرا مرا از چیزی که به هیچ کس ضرری نمی‌رساند محروم کردند. کمی بعد فهمیدم که این محرومیت نیز قسمتی از تنبیه است و از این لحظه به بعد خودم را عادت دادم که دیگر سیگار نکشم. و دیگر این تنبیه هم برای من تنبیهی نبود. این ناراحتی ها را که کنار بگذاریم دیگر چندان بدبخت نبودم. مهمترین مسئله باز هم یک بار دیگر کشتن وقت بود. اما از آن لحظه که یاد گرفتم خاطرات گذشته را دوباره زنده کنم، دیگر هیچ چیز مرا کسل نمی کرد. گاهی به این می پرداختم که به اتاقم فکر کنم و در خیال از یک گوشه به گوشه دیگر اتاق می رفتم و یک یک اشیای سر راهم را می شمردم. ابتدا این کار زود انجام گرفت. اما هر دفعه که دوباره شروع می کردم کمی بیشتر طول می کشید. زیرا یک یک اساسیه را و در مورد هر یک از اساس خانه هر چیزی را که روی آنها پیدا می شد و در هر مورد شیئی تمام جزئیاتش و حتی خود جزئیات را هم از یک خاتمکاری گرفته تا یک شکاف یا کناره تراش خورده دیگری را و رنگ و لکه های روی اشیا را به خاطر می آوردم. در این حال می کوشیدم رشته تخیلم گسیخته نشود تا شمارش کاملی از آنها بکنم. در این کار به قدری ورزیده شدم که پس از چند هفته می توانستم چندین ساعت به همین حال بمانم بی اینکه جز به شمردن تمام آنچه که در اتاق بود به چیز دیگری فکر کنم. بدین طرز هرچه بیشتر می اندیشیدم چیزهای مجهول و فراموش شده بیشتری را از تاریکی ذهنم بیرون می آوردم. آن وقت فهمیدم مردی که فقط یک روز زندگی کرده باشد می تواند بی هیچ رنجی 100 سال در زندان بماند. چون آنقدر خاطره خواهد داشت که کسل نشود. به یک معنی این هم خودش بردی بود. وانگهی خواب هم بود. ابتدا شب را درست نمی خوابیدم و در روز ابدا خوابم نمی برد. کم کم شبهایم بهتر شد و همچنین توانستم روز هم بخوابم. می توانم بگویم که در ماهای آخر شبانه روز 16 تا 18 ساعت می خوابیدم و فقط 6 ساعت باقی می ماند که آن را با خوردن غذا، رفع حوایج ضروری، مرور خاطراتم و واقعه چکسلواکی می کشتم. میان چوب تخت خواب و تشک کاهیش یک تکه روزنامه کهنه که تقریبا چسبیده به پارچه یا بود یافتم که زرد رنگ و شفاف شده بود. واقعی نامعینی را بیان می کرد که اولش افتاده بود ولی می بایست در چکسلواکی اتفاق افتاده باشد. مردی برای ثروتمند شدن از یک دهکده چک راه افتاده بود. بعد از 25 سال متمول با یک زن و یک بچه مراجعت کرده بود. مادر و خواهرش در دهکده زادگاه او مهمانخانه ای را اداره می کردند. برای غافلگیر ساختن آنها زن و بچهش را در مهمانخانه دیگری گذاشته بود و به مهمانخانه مادرش که او را هنگام ورود نمی شناسند رفته بود و برای خوشمزگی به فکرش رسیده بود که اتاقی در آنجا کرایه کند. پولش را به رخ آنها کشیده بود و مادر و خواهرش شبانه به وسیله چکشی برای به دست آوردن پولش او را کشته بودند و جسدش را به رودخانه انداخته بودند. صبح زنش آمده بود و بی اینکه از قضایا خبر داشته باشد هویت مسافر را فاش کرده بود. مادر خودش را به دار زده بود و خواهر خود را به چاه انداخته بود. این حکایت را هزارها بار می باید می خواندم. از یک جهت باور نکردنی بود. اما از جهت دیگر عادی و طبیعی می نمود. من دریافتم که مرد مسافر کمی مستحق این سرنوشت بوده است. و دریافته بودم که هرگز نباید شوخی کرد. بدین ترتیب با ساعات خواب، تخیلات خواندن این واقعه عجیب و آمد و رفت متناوب روشنایی و تاریکی زمان می گذشت. خوانده بودم که بالاخره در زندان انسان مفهوم زمان را از دست می دهد. ولی این مطلب برایم معنی زیادی نداشت. نفهمیده بودم که روزها تا چه حد می توانند هم کوتاه باشند و هم بلند. بلند از این نظر که چقدر زیاد طول می کشیدند و چنان کشیده و گسترده بودند که بالاخره سر می رفتند و در هم می آمیختند. روزها در اینجا نام خود را از دست می دادند. تنها کلماتی که برایم مفهومی داشتند کلمات دیروز و فردا بودند. تا یک روز وقتی نگهبان به من گفت که 5 ماه است در اینجا هستم. حرفش را باور کردم. اما معنی آن را نفهمیدم. برای من دائما همان یک روز بود که در سلولم گسترده می شد و همان یک وظیفه‌ای که دنبالش می کردم. آن روز بعد از رفتن نگهبان خودم را در تشتک آهنینم نگاه می کردم. به نظرم آمد که تصویرم حالتی جدی دارد. حتی وقتی که سعی کردم به او بخندم تشتک را برابر خودم تکان دادم. من خندیدم و او همانطور حالت جدی و غمناک خود را حفظ کرد. روز داشت تمام می شد و ساعتی فرا می رسید که نمی خواهم از آن حرف بزنم. ساعت بینامی که در آن صداهای دم غروب از تمام طبقات زندان در میان صفی از سکوت بالا می رفت. به روزن نزدیک شدم و در آخرین روشنایی یک دفعه دیگر هم تصویر خود را برانداز کردم. تصویر همانطور جدی بود و این بار تعجب‌آور نبود. چرا که خود من هم به همان حالت بودم. اما در همان موقع و برای اولین بار بعد از گذشتن ماها به وضوح آهنگ صدای خودم را شنیدم. آن را شناختم. زیرا دریافتم همان صدایی است که در همه این اوقات تنها حرف می زدم. آنگاه آنچه را که پرستار هنگامی به خاک سپردن مادرم می گفت به یادم آمد. نه، راه گریزی نبود. و هیچ کس نمی تواند چگونگی دم غروب زندان را نزد خود تصور کند.